بسم الله الرحمن الرحیم.
دو جلسه تا حالا در ایستگاه های روز قیامت و محشر که مربوط بود به حساب و کتاب صحبت می کردیم. در این حساب و کتاب روایات جالبی هست که فکر می کنم که مفید باشه انشاءالله برای دوستان، هم آقایان و هم بانوان. این روایات رو بخونیم و ادامه بدیم، چون انقدر مطلب زیاده الحمدلله که کم نمیاریم. یکی از مسائل مربوط به ایستگاه های قیامت حساب کتاب محاسبه اعمال انسانه. به نظرم میرسه که اگر در کار حساب و کتاب انسان یه 50-60% اعتقاد داشته باشه، اعتقاد یعنی 60%، 70% احتمال بده که این حرفا هست و درسته، خیلی فرق میکنه آدم اعمالش. یعنی تو به ما داری میگی که ما اعتقاد نداریم که اعمالمون درست نیست؟ آره دارم میگم، اولا به خودم میگم، چون کسی که اعتقاد داشته باشه یه فرم دیگه عمل میکنه. واقعا ما اینجوری اعتقاد داریم که روز قیامت هست و حساب اینا هست؟ نمیدونم. من اگر خودم اونجوری اعتقاد داشتم همیشه خیلی عوض میشد آدم. ممکنه مثلا آدم تحت تأثیر یه سخنرانی، یه روزه، یه توسل، یه چند دقیقه یا یه ساعتی یا یه شبانه روزی اونجوری اعتقاد داشته باشه، اعمالش هم عوض میشه، یه مرتبه یه انقلاب درونی پیدا میکنه و میخواد که خودشو سرویس کنه از نظر روحی، به خودش برسه. ولی بقیه وقتا به مجرد که صدای موسیقی ها دیگه به گوشمون میخوره یواشاش کمرنگ میشه، به مجرد که در محیط کار قرار میگیریم کم رنگ میشیم، به مجردی که به بعضی از صورت آدم چشمش میفته، نه صورت های زن نامحرم برای مرد و مرد برای زن، نه حتی همین معمولی، آدم های معمولی برای مرد، مرد برای زن، زن، بعضی از قیافه هستن آدم رو غافل میکنه از خدا و از قیامت، یادمون میده. یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، از دعاهای بسیار ناب عالی است. اونجا از خدا میخواد که خدا به من اطمینان قلب بده، اعتقاد بده. یکی از کارهایی که اطمینان قلب و اعتقاد آدم رو قوی میکنه زیارت امام حسین علیه السلامه. حالا میشه میریم کربلا، نمیشه از همین دور که آدم زیارت میکنه اعتقادش به امام حسین علیه السلام و اعتقاداتش قوی میشه. این یه چیزیش که تجربه هم شده، روایات هم داریم. شما سعی کنید به خصوص اونهایی که از مجالس و محافل دور هستن، اگه عادت کنن که هر روز زیارت عاشورا رو بخونن بدون لعن و سلام، حالا لازم سب لعن و سب سلام، همین یه دفعه 10 دقیقه طول میکشه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، خیلی در اعتقادات آدم اثر میکنه. یه نمیدونم، یا از خدا بخواهیم یا پدر مادرمون بگیم دعا کنن، یا اعمال اینجوریه، یه جوری که به معاد اعتقاد بیشتری داشته باشیم. اینو برای خودم خدا میدونه عرض میکنم، اگر اینایی که در روایات اومده آدم یقین داشته باشه، یقین که هیچ چیز، ظن قوی داشته باشه بیشتر از 60-70%، بسیاری از افعال و کارهای ما شکلش عوض میشه، ماهیتش عوض میشه، جهتش عوض میشه، اصلا شخصیتمون کم کم تغییر پیدا میکنه. بهار جلد 7 صفحه 260 حدیث شماره 6، باب همین محاسبه بندگان، باب و محاسبت العباد. در شب جمعه یه روایتی خوندم، گفتم در ایستگاه اول، گیت اول، 4 سوال میشه، اونو مفصل شب جمعه توضیح دادیم. در هم گیشه اول 4 سوال میشه و اون سوالا رو باید جواب بدیم، راجع به عمر، راجع به جوانی، راجع به محبت اهل بیت، راجع به مال، از کجا آوردی، در کجا خرج کردی. حالا چند تا روایت دیگه داریم که خیلی جالبه. عن ابی جعفر علیه السلام، بهترین مفسرین قرآن کیا هستن؟ ائمه سلام الله علیهم اجمعین. فی قوله للذین احسنوا الحسنا و زیادتون. این آیه آیه 16 سوره رعد اگه اشتباه نکنم، ظاهرا همینه، چون هر وقت که در استخاره های ما این آیه میاد من معمولا اینجوری میگم، میگم که تو دنبال 100 میری 1000 گیرت میاد، 300 گیرت میاد، 500 گیرت میاد. خیلی جالب این آیه، للذین احسنوا الحسنا و زیادتون. معنای این آیه اینه که کسانی که کار خوب میکنن پاداششون حسناست. حسنا چیه؟ بهشت. حسنا یعنی برتر، بهتر. حسنا مؤنث احسنه، احسن افعل التفضیل حسنه، حسن یعنی نیکو، احسن یعنی نیکوتر، حسنا هم یعنی نیکوتر، منتها اون صیغه مؤنث نیست، صیغه مذکره. یکی از نامها و القاب بهشت حسناست، که امروز هم مد شده که اسم دخترکا رو حسنا میذارن خیلی از خانواده‌های مذهبی. للذین احسنوا الحسنا، برای کسانی که کار خوب انجام بدن حسنا هست، حسنا یعنی بهشت. و زیادتون، غیر از بهشت یه چیز اضافه است. البته راجع به زیادتون خیلی بحث هست، روایات مختلفی هست، مقامات مختلف، مراتب مختلف، درجات مختلف. یکی از درجات خیلی کوچیکش رو اینجا امام باقر علیه السلام بیان میکنن که جزء محاسبات روز قیامته. میفرماید که فعمل حسنا فالجنه، برای کسانی که کار خوب انجام دادن حساب کارشون اینجوریه که بهشون بهشت میدن، و اما زیاده فالدنیا، دنیا بهشون میدن. معلوم میشه که در این حالی که مؤمن مبتلاست، یکی از آثار و جایزه های اعمال خوب دنیای خوبه. للذین احسنوا الحسنا و زیادتون، کسانی که کار خوب انجام بدن خدا بهشون حسنا میده، بهشت، و یه اضافه هم میده. اضافه چیه؟ اضافه فرمود فد دنیا، و اما زیاده فد دنیا. ما اعطاهم الله فد دنیا لم یحاسبهم بهی فی الاخره، دنیایی میده که در آخرت حساب نمی کنه، یعنی دنیای بی حساب میده، یه دنیایی میده که در آخرت حساب ازشون نمیکشه که این پول از کجا آوردی، این چیکار کردی، نمیدونم یعنی چی. با توجه به این که وفی حلالها حساب وفی حرامها عقاب، با توجه به این که دنیا خیلی کارش حساب داره، این دنیایی که حساب نداره چیست؟ اینجوری من عقلم میرسه، شما اگه عقلتون به چیزی بهتری میرسه بفرمایین. اینجوری عقلم میرسه. یه کسانی هستن که احسنو هستن، یعنی بسیار کارهای خوب انجام میدن، خدا در مقابل کارهای اونا بهشت میده. اینا کارهای خوبشون اونقدر فراگیره، فضا را عوض میکنه، که نعمتهای دنیاشون رو بدون مقابل قرار میده. اینی که من عرض میکنم با استفاده از برخی از روایاتی دیگه استفاده میکنم، یعنی چه؟ یعنی اونقدر اینها جوشون جو کار نیکه که تمام دنیاشونو در کار نیک به کار میبرن، فضا جو کار خوبه، یعنی این دنیا دنیاست، استفاده میکنه، اهل دنیاست، ولی همش برای آخرته، کیفشو میکنه، خدمتشم میکنه، کارشم انجام میده. این دنیاییست که اون زیادتونه، یعنی خدا ازش حساب نمیکنه. آقا این پولو از کجا آوردی؟ دیگه نداره. کجا خرج کردی؟ دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه این بشر بشریست که هر چی در میاره و هر چی خرج میکنه از راه خیر در میاره، در راه خیر خرج میکنه. خودش یه آدمیست که احسنوه، یعنی چتر احسانش و چتر خوبیش فراگیر به تمام کارهای دنیاشه، خیلی ارزش داره. ما آتاهم الله فی الدنیا لم یحاسبهم بهی فی الاخره، اونی که در دنیا بهشون داده در آخرت حساب نداره. ببینم این آپارتمان، این برج 27 طبقه که در هر طبقه نمیدونم 10 تا آپارتمان 400 متری هست، اینا رو از کجا آوردی؟ به کجا خرج کردی؟ حساب نداره. چرا حساب نداره؟ برای اینکه از قرون اولش تا قرون آخرش، از اون جایی که اومده تا اون جایی که رفته، همش در راه خیر بوده. پس این حساب نداره دیگه. یه چیزی دنیایی داده که در آخرت حساب نداره، چون اصلا برای دنیاش نذاشته، برای آخرتش گذاشته. للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، کسانی که کار خوب میکنن بهشون بهش میده و زیاده. زیاده دنیایی است که سر تا پاش خیره، به این همش خیره و حساب در آخرت نداره. بعد حضرت فرمود و یصیبهم به احسن اعمالهم فی الدنیا و الاخره. اینا کسانی هستن که به بهترین اعمالی که در دنیا دارن هم ثواب دنیا میده هم ثواب آخرت. ثواب آخرت که معلومه، معلومه که، یعنی اعتقاد حالا بنده 10% دارم شما 60% دارید، ثواب آخرت. ثواب دنیا چیه؟ چند روز پیش یک آقایی که حالا مثلا سنی پیدا کرده، کاری پیدا کرده، موقعیت پیدا کرده، میگفت یادمه 20 سال پیش ما با تو کلاس داشتیم، کلاس نه مدرسه، هستم این کلاس هایی که به صلاح به ما روزه خونم میخوره، کلاس مثلا اخلاق اعتقادات عربی فلان. گفت خیلی شلوغ کردیم، به ما گفتی که انشالله در آینده ترقی کنید، شما هم کلاس داشته باشید برای جوانان دیگه، اون جوانان دیگه به اصطلاح چموش باشن، شما رو اذیت کنن. مثل اینکه اون نفرین درباره ما قبول شده، چون یه کلاسی داریم شاگردای ما خیلی ما رو اذیت میکنن، درس نمیخونن، نامرتبن، نمیدونم. مثلا در دنیا یه پاداشای اینجوریه، یه پاداشای رو خدا در دنیا میده. مثلا یه کسانی میبینید عزیزن، عزت دارن، عزیزن، همه دوستشون دارن، تو دل همه جا داره، همه که میگم یعنی اغلب مردم. آدم باید بگرده ببینه که در تحقیق و در تربیت باید بگرده ببینه که این چه گوهر گرانبهایی داره. یه وقت ممکنه که مادرش دعاش کرده، ما چه میدونیم. یه وقت ممکنه همچین کسانی مثلا 5 تا خانواده یتیم دارن، این 5 تا خانواده یتیم رو یواشکی بدونی که کسی بدونه اداره میکنن. ممکنه یه کسانی باشن به واسطه بدون اسم این اونا رو اداره میکنه، اونا اینو نمیشناسن، اینم اونا رو نمیشناسه. ممکنه که این در اثر این که مثلا خیلی آدم باصفاییه، هفته یه دفعه نماز شب میخونه، به هیچ کس هم نمیگه، هیچ ابراز نداره. یکی از استادای من میگفتن که یکی از مراجع گذشته، حالا چون مرحوم شده من اسمشو میبرم، مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی که فکر میکنم الان چیزی در حدود 30 ساله مثلا 25 ساله مرحوم شدن، در نجف بودن، اواخر عمرشون ایشون چند سالی کور شده بود، چشماش نمیدید و اومدن اینجا به اصطلاح اون پروفسور معروفی که در چشم بود، اسمشو نمیخوام ببرم، اینم الان مونده مرده، اون عمل کرد و فایده نکرد و چشماشون یه ذره که میدید اونم کور شد و برگشت. گفت اومده بودن در قم، در منزل ما مهمون بودن با تمام پسراشون و اطرافیانشون، مثلا 16 نفر 15 نفر شب تابستون بود و به اصطلاح گرم بود، جاها رو من تو حیات می اومدم می انداختم برای مهمونا. ایشون می فرمود که جای منو نزدیک حوض بنداز. گفت یه شبی پا شدم دیدم این آدمی که مثلا سنی ازش گذشته، اون موقع مثلا شاید 80 سالش بوده، 75 سالش بوده، 70 سالش بوده، خیلی آروم و آهسته، به طوری که یک نفر بیدار نشه، حتی بچه هاش. یه شب میگفت من بیدار شدم، اومدم تو حیات کاری داشتم، دیدم ایشون آروم بیدار شد، کورمال کورمال دستشو مالید، رفت دستشویی، اومد یواش آبو بر میداشت، یه جوری میدخست که صدا نکنه آب، وضوشو گرفت، وایستاد به نماز شب که دیگه من رفتم. حالا اگه من بخوام یه شب نماز شب بخونم تو مارمزون مثلا، که همه دیگه بیدارن دیگه، یکی از دوستان من میگفتش که تو مارمزون یهودی هم نماز شب میخونن، چون بالاخره همه بیدارن دیگه، سحر همه بیدارن، میخوام سحری را حتی ازا برقت الحلقوم و قیل من راق میل کنن بالاخره بیدار هستن. شب بچه ها زود بخوابید. حکومت نظامی حالا اتاق من اون وره، اتاق این بچه ها این وره، درس دارم بحث دارم فرام. نه نه نه، همه باید بخوابید. ما رمضان میخوام پاشیم یه دو رکعت نماز بکرم کمرمون بزنیم، بعدم که پامیشیم تختوخ برو بیا چراغ و جنگو ناز بله برو بالا بیا. یه وقت میبینی که یه عزتای مال اینه، اینا مال ثواب دنیاست، خداوند به اونها ثواب میده در دنیا و در آخرت. یه کارایی، البته من کلیدشو مثلا چند تاشو به دست آوردم اگرچه خودم عامل نیستم، کلید ثوابها و عزتهای دنیا چند چیزه که یکی از اونها شکستن غرور و کبره، کلیدش یکی از اون کلیدا عدم تظاهر و ریاست که برای بنده و امثال بنده این لباس خیلی مشکله. امکان اصلا ما تابلویم، کارمون همش تابلوه، توجیه هم میکنیم برای خودمون، میخوام مردم یاد بگیرن، من ریا میکنم که مردم یاد بگیرن. یکی کلیدش ریا نکردنه، یکی از کلیداش خوشنودی پدر و مادره، اگرچه پدر مادر یهودی نصارا لا مذهب بیدین. یه حالا اینو اینجا اینجوری عرض میکنم، یه آقایی به من گفتش که من داییم روحانیم هست، با پدرم دعوا داره، با پدرش، با پدر بزرگ من، اونم روحانی. شنیده بودم اینو ولی باور نمی کردم. گفتش که 3 سال الان پدرشو ندیده در یه شهر. گفتم بابا نمیشه. گفتم دایی منه، پدر بزرگ منه، تو میگه نمیشه. گفتم بابا نمیشه، بی خود میگی. یعنی من اینو تخته کردم. من معمولا اخباری که نقل میشه سعی میکنم خبر دهنده رو تخته کنم، بعد نقل شد. بعد در حسب تصادف ما در یه مجلس عقدی با ایشون برخورد کردیم، حال پدرش رو پرسیدم مخصوصا، گفت خبر ندارم. گفتم چطور خبر نداری؟ گفت ارتباط مخطه. گفتم ارتباط مخطه؟ خب ایشون بزرگتر از منم هست، اون آقا تحصیلاتش هم خیلی بسیار شاید بیشتره، نجف رفته، قم رفته، اون برون برون. هر چی من خواستم دیگه تو مجلس عقد که ما 10 دقیقه هستیم، عجلم من داشتم جنه بود. هر کی میخواد باشه، هر کی. بسیار بدم اومد و بدم میاد، یعنی دیگه حاضر نیستم با اون آقا در یه مجلس باشم. اون چیزی که ما میگیم که باید عمل کنیم که، یعنی اینو شما بدونید، ارتباط با پدر مادر، رضایت پدر مادر با هیچ مسئله قابل توجیه نیست، با هیچ چی. بالاتر از این دیگه کافر هم دیگه، پدر مادر که پدریشون هم از علما هست، از دانشمندان معروف هم هست، کافره دیگه. پیغمبر میفهمد کافر هم هست، جز در واجبات و محرمات باید احترام کنی، دستشو ببوسی، پاشو ببوسی. تو 3 سال الان شده مثلا 4 سال 5 سال الان که دارم حرف میزنم، 5 سال از پدرت در یه شب قطع ارتباط کردی، یه تلفن نمیزنی به خاطر اینکه حالا مثلا مادرتو مرحوم شده، ایشون یه زن دیگه گرفته، بچه های اون مثلا زن با تو شاخن، حالا هر چی. هیچ توجیه آقایون برای قطع ارتباط با پدر مادر وجود نداره، هیچ هیچ. فقط بله، اگه پدر گفت نماز نخون، مخالفت کن نماز بخون. اونم تازه قرآن میگه که اگر در واجبات و محرمات باهات مخالفت میکنن و به تو امر میکنن که واجبات و محرمات ترک کن، با اونا به خوبی برخورد کن، با اخلاق برخورد کن. حالا میتونی نماز برو یه اتاق دیگه بخون. هیچ توجیهی برای پدر مادر وجود نداره. هر کی میخوای باش، علم تمام کتابها رو داشته باش، توجیه نیست. اینا یه بدیهای کلیدی و خوبیهای کلیدی است که در دنیا خدا ثواب میده، ثواب میدهد در دنیا و آخرت. یقول الله، خدا میگوید که ولا حالا جالبه که اون آقا تو دستش یه چیزایی پیدا شده بود که من از یکی دیگه پرسیدم که این چیه. گفت از اون موقع که با پدرش قطع ارتباط کرده به این دوچار شده پی سی. یکی از عللش ناراحتی پدر مادر پی سی، نه پرسونل کامپیوتر ها، چون پی سی به اصطلاح علامت اختصاری پرسونل کامپیوتر هم از کامپیوتر های شخصی پی سی هایی که در بود. یکی از عللش همون نارضایتی پدر مادر. خیلی مهم. یهودی، نصارا، کافر، مشرک، یه کسی گفت برم در خونشون میزنه منو، گفتم بزنه، برو در خونشون، هفته یه رفت برو در خونشون بزنته، که اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی من تجربه فراوان، درسته که مثلا حالا 30 سال، مثلا 35 سال تجربه دارم، ولی این تجربه هم تقریبا 3 برابر میشه، چون ارتباط زیاده، 4 برابر میشه. و اینا یه خوبی هاییست که به اصطلاح اون وقت خدا رحمتش کنه چون مرده اسم میبرم. یه دانشمندی بود تو همون به اصطلاح خیابون دولت، منم اصلا باهاشون دوست نبودم، رفت آمد نداشتم، ولی نباشم عجب به اصطلاح زمان میگن برمیگرده. 2 سال پیش همین موقع فاطمیه، ما تو خیابون دولت منزل یکی از دوستان روزه داشتیم، ایشون 3 شب اومدن اونجا، مرحوم حاج حسن آقای سعید، خیلی ها شما میشناسید، در بازار بود مسجد جامع، پسر مرحوم حاج میز عبدالله 40 ستونی که من اونم دیده بودم. یه خبری شنیده بودم، بهش گفتم که آقای سعید این خبر رو من شنیدم، دلم میخواد از خودت بشنوم. گفت بله. گفتم تصدیق کن. ایشون در حدود بین 15 تا 20 سال الان تردید میکنم، پدرش زمینگیر بود، ایشون هم اون موقع نوه داشت، عروس داره، داماد داره، پسر بزرگ، دختر بزرگ، خودش هم آقای شهر بود، پیش نماز بود، کتابخونه داشت، تبلیغ داشت، جلسه داشت. تمام 15 سال یا 20 سال رو یک شب از تهران بیرون نرفت و تو اتاق پدرش خوابید، چون مادر نداشتن، مادرشون مرحوم شده بود. آدمی که خودش زن بچه داره و میتونه یه خادمه بگیره، این خادمه این کارو بکنه، یه خادم بگیره. تمام 15 تا 20 سالی که پدرش زمینگیر بود شبا تو اتاق پدرش میخوابید که وقتی بیدار شد گفت حسن این پاشه. بله، دستوری که، یعنی اون چی که از مذهب ما فهمیده میشه اینه. و اون آقای سعید رو من عرض میکنم نه رفاقت داشتم نه به اصطلاح، خب آدم قابل احترامی بود، پیارسال در فاطمیه تو خیابون دولتی مجلس داشتیم، به اصطلاح دوسته شب چون بغل منزلشون بود تشریف آوردن و این داستان رو گفتم آقا دلم میخواد از خودتون بشنوم. درسته؟ گفت بله، من این سعادت رو داشتم که در تمام مدتی که پدرم زمینگیر بود هیچ جا حتی تا قم نرفتم، شبها تو اتاق پدرم میخوابیدم، پدرم پا میشد آب میخواد، نمیدونم میخواد بره دستشویی، میخواد کاری داره، من انجام میدادم و بر این نعمت عظما شاکرم و هرچی توفیق دارم از این میدونم. اون و این یه خوبی هایی هست که این خوبی ها خوبی های کلیدی است. بعد ببین قرآن چقدر جالب تعبیر میکنه، امام باقر میفرماید اینو، این تعبیر امام باقر از قرآن، ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذلتون. قطر به معنی غباره، قاف ت دو نقطه و ر. این کسانی که در دنیا و آخرت خدا بهشون ثواب میده به خاطر کارهای خوبشون و دنیاشون هم اضافه میده، صورتشون غبار بر نمیداره. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذلتون، هیچ وقت ذلیل نمیشن، همیشه عزیزن. ببینید اینو، این کسانی که اینجوری هستن همیشه عزیزن. اولائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینها یاران اصلی بهشتن و همیشه تو بهشت هستن، از بهشت جدا شدنی نیستن، اینا مالکان اصلی بهشتن، اینا کارشون بهشت سازه، بهشت ساز، اینا با اعمال خودشون بهشت را می سازن. این حدیث اول. حدیث دوم از امام رضا علیه السلامه، از پدرانش نقل میکنه تا میرسه به رسول خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ان الله عز و جل یحاسب کل خلق، خداوند در روز قیامت همه رو پای حساب میکشه، همه رو پای حساب میکشه، همه محاسبه میشن. الا من اشرک بالله عز و جل، مگر کسی که مشرک باشه، برای خدا شریک قرار بده. فانه لا یحاسب، اینو دیگه حساب نمی کنن، تو صف وای نمیسته، معطلی نداره. و یعمر بهی الی النار، امر میشه که اینو مستقیم ببرن، یعنی برمیخیزه در همون ایستگاه اول میبرنش تو آتش جهنم و میسوزه. شرک. من یه توضیح مختصر اینجا عرض میکنم که شرک یا اعتقادیست یا عملیست. اعتقاد عمل، اعتقاد اندیشه و کردار. ماها از نظر اعتقاد مشرک نیستیم، چون میدونیم که خدا یکیست، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. اما ماها از نظر عمل لنگ میزنیم، کار عملمون مشکل داره، یعنی به شرک نزدیکه. علت این که این مسئله رو مطرح میکنم اینه، اعتقاد شرک در عمل که یه مرتبهش ریاست، موجب نجاست نیست، موجب جهنم نیست، خدا توبه رو قبول میکنه. اون شرکی که خدا توبه رو قبول نمیکنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، البته در قیامت اگه در دنیا توبه کنه موحد بشه که قبول میشه. اون شرکی که خدا نمیامرزه شرک اعتقادی است، واقعا آدم معتقد باشه که دنیا دو تا رب داره، دو تا خدا داره، دو تا پروردگار داره، دنیا رو دو تا پروردگار اداره میکنن، کسی رو در عرض خدا بدونه، کسی رو مستقل بدونه. اینه، همیشه من نماز میخونم برای اینکه تو اداره به من یخچال بدن، همیشه ریش میذارم و قیافه مذهبی پیدا میکنم برای اینکه تو پستا پیش برم، همیشه منبر میام برای اینکه مردم بگم به به چه خوب صحبت میکنه، همیشه حرف خوب میزنم برای اینکه مردم تعریف بکنن، نونم تو روغن باشه. خب این کم کم چی میشه؟ کم کم به اعتقاد من رخنه میکنه، یعنی اعتقاد پیدا میکنم که خدا مردم، حتی یواش یواش، مثل خیلی از بت پرستا که اینجوری بودن، حتی یواش یواش خدا میره کنار، فقط میشه مردم، میشم موحد. موحد از این نظر که فقط شیطان پرست میشم، فقط مردم پرست میشم. این خیلی خطرناکه. یعنی اینجوری عرض کنم، عمل در اعتقاد اثر داره، اعتقاد در عمل. اگر میخواهیم از نظر اعتقادی مشرک نشیم، در عملمون باید تجدید نظر بکنیم، هر روزم باش درگیر هستیم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که عاقل عقلش پشت زبانشه، احمق زبانش پشت عقلش. یعنی عاقل کسیست که اول فکر میکنه بعد سخن میگه، اما احمق کسی که اول سخن میگه پشیمون میشه، بعد فکر میکنه پشیمون میشه، فایده دیگه نداره. اگر ما یه ذره فکر کنیم در اعمالمون، کردارمون، در نحوه ابرازمون، گفتارمون، کارمون انشالله درست میشه. ریا شرک خفیف و خیلی قویه، اما با تمرین، توسل به خدا و امام اصل علیه السلام درست میشه. من به ندرت کسانی رو میشناسم که بسیار از ریا و تظاهر فرار میکنن. خیلی عالیه، خیلی ما گرفتاریم. یه روایتی هست که من فکر میکنم جزء اساطیر و رؤیاهاست برای ما، هیچ وقت من که هیچ وقت بهش نمیرسم، به یه ذرهش هم نمیرسم. داره که مؤمن، در تعریف مؤمن گفتن مؤمن کسیست که مدح و ذم دربارش مساویه. اصلا میشه پیدا میشه متوزن مساوی باشه؟ یکی از مستمعین من اگه بخواد منو مذمت کنه و انتقاد بکنه، وای به حالش، نونش آجره، چطور متوزن مساویه؟ و ائمه میفرمان مؤمن کسی که متوزن دلشو تکون نمیده برای خدا، خیلی مشکله ولی با تمرین میشه. یعنی کوچولو کوچولو، کارهای کوچولو کوچولو. اون وقت اینجا برای دختران جوان و پسران جوان کار خیلی راحت‌تر و سهل‌تره. یعنی شما اگه بخواید تمرین بکنید، روی تمرین میتونید این کار رو انجام بدید و برای خودتون خلق دوم به وجود بیارید که از ریا فرار کنید. یه صلوات بفرمایید. به دنبال این که مشرک هستن در صف محاسبه قرار نمیگیره، روایت سومی رو براتون میخونم. امیر المؤمنین علیه السلام به اهل مصر نامه نوشت. نامه. در نامه مردم را به حساب روز قیامت دعوت کرد و چیزایی که حساب آدم آسان میکنه در اینجا تذکر داد. در این نامه اینجور نوشت، حدیث شماره 9 همون صفحه 260: من عمل لله اعطاه الله اجره فی الدنیا والآخره و کفاه المهم فیهما. کسی که برای خدا کار انجام بده، میوه میخری میاری برای زن و بچه، برای خدا این کار رو بکن، چون اداره زن و بچه که جزء عبادات دیگه. لباس برای بچه هات میخری، برای خدا بخر بیار. میخوای یه صحبت خوب داشته باشی، بچه هاتو خوشحال کنی، شوخی کنی، حتی برای خدا انجام بده. یه کادو میخوای بخری، برای یه تازه عروس ببری، برای کسی که خونه خریده بچه دار شده، برای خدا ببر. اینا یه چیزاست که همش قصد قربت داره، همش قصد قربت. تو مغازت میخوای بری، برای خدا ببر. تو کار مهندسیت میخوای بری، برای خدا. همه اینها برای خداست، چون خدا دستور کار داده. خدا که نمیخواد آدم بره تخت بگیره بخوابه، که سربار بر جامعه بشه، که همش برای خداست. اینو به شما عرض بکنم، از صبحی که انسان برمیخیزه تا فردا صبح که دوباره برمیخیزه، همه یه کارا رو میشه برای خدا انجام داد، کارهای مباح را، اون وقتی که گناه پیدا نمیشه. یعنی یه نفر طبیب، یه نفر دانشجو، یه نفر محصل، یه نفر روزخون، فرقم نمیکنه. اون وقت شما یهو میبینید که تو مهندس هستی، صبح میری مثلا تو کارگاهت، حالا یا مهندس مکانیکی یا الکترونیکی یا مخابراتی یا برقی یا ساختمون هستی، هر چی هستی، میری در کارگاهت مشغول کار هستی، برای خدا انجام میدی. صبح تا شب کارتو عبادت مینویسن. من روزخون، منبر برو، قیافم تابلوه که میخوام بگم که جای امام زمان نشستم، امام زمان بعدش من هستم، کارم برای دنیا انجام میدم. بعد که روز قیامت نگاه میکنم، میدم همه این اعمالم دلیت شده. آقا سال 1375 من فاطمه پنج شب منبر رفتم، کوین منبر هیچ خبری ازش نیست، دلیت شده، خبری نیست. چرا؟ برای اینکه برای خدا نبوده. اون وقت تویی که تو کارگاهت رفتی برای خدا عمل کردی، شده عبادت. پس اینو میخوام بگم، همه یه کارا میشه عبادت باشه با قصد قربت. امیر المومنین فرمود من عمل لله، کسی که برای خدا عمل کند، اعطاه الله اجره فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا خدا بهش اجر میده، هم آخرت. آخرتش که آخرته، در دنیاش هم عزت میده، آبرو میده، حیثیت میده، محبوبیت میده، سلامتی میده، نفوذ میده، همه مواهبی که در دنیا هست، و کفایت میکند کارهای مهمشو در دنیا و آخرت. کفایت میکنه یعنی چی؟ خیلی مضطربی، جنست تو گمرک مونده، گیر کرده، یه بدهی داری، پول جور نشد، اصلا یه چیزای عجیب غریبی اتفاق میفته وقتی خدا بخواد که چی بگم، یه کارای اتفاق میفته که اصلا با ظاهر جور در نمیاد، آدم میبینه که درست شد. بدون اینکه آدم امید داشته باشه، از نظر ظاهری جور در نمیاد که امشب مثلا با آدم خبر بدن که آقا اون چک و اون چک و اون چک برای فردا صبح که قرار بود که من نمیدونم پاس بکنم، پول ندارم، تو به اضطراب بیفتی. اما چون مؤمنی برای خدا انجام میدی، یه مرتبه یه کسی دیگه تلفن میکنه، که سال یه دفعه تلفن میکنه، میگه فلانی کاری باری، آره اینجا چیزی نیست بابا، شماره به حساب تو بده، صبح ریختم به حساب، نشده تا حالا اینجوری. یکی از دوستان من اون هفته سوار ماشینش بودیم، یه جایی میرفتیم جلسه ای، من گفت یه کاری کردم، اون مبلغ کار رو نگفت، گفت یه کاری میخواستم بکنم، یه کاری کردم، یه پولی رو گذاشتم به خاطر مثلا کمکی بشه برای چیزی، نگفت مقدار، گفت خدا چند برابرش رو رسوند. وقت اون مبلغ اونو که رسونده بود 1.5 میلیون رو گفت. گفتم که توضیح بده. گفت یه چیزی میخواستم بخرم، طرف گفته بود 10.5 میلیون، یک قرون کم نمیکنه. این کار خیری که کردم رفتم گفت فلانی خدا خیرت بده، همون نوتا رو بده برو. اینجوریه دیگه. این نتیجه خیلی از کارهای خوبه. البته اینم به شما بگم، آدم برای خدا باید کار انجام بده، نه کار خیر انجام بده برای اینکه کار دنیا دیگه حل بشه. برای خدا، برای بندگی خدا، برای عبادت. خدا لطف کرد میده، لطف نکرد نمیده. کفایت میکنه کارشو. بعضی ها رو دیده چقدر آروم زندگی میکنن، اونام چک دارن، اونام سفته دارن، اونام بازار دارن، اونام خرج دارن، اونام بچه دارن، اونام عروس و داماد دارن، اما آدم میبینه خیلی آروم زندگی میکنن. من در این جور افراد به خصوص دقت میکنم. دو چیز دیدم در اینا. یکی پول حلال، یکی رسیدگی به مردم، مردم گرفتار، مردم بیچاره. رسیدگی به مردم گرفتار خیلی در زندگی اثر داره. اون وقت خدا کفایت میکنه. یه مرتبه میبینی که یه مشکلی داری، اصلا فکر میکنی حل شدنی نیست، خدا فرشتگانشو میفرسته، خودش بدونه که تو اطلاع داشته باشی میرن مشکل تو حل میکنه. خدا شاهده در زندگی من، در دیگران، حالا در خودمونم نباشه، در دیگران بسیار دیدم. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که وقد قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون. ای کسانی که ایمان آوردید بپرهیزید از گناه پروردگار، بپرهیزید. برای کسانی که کار خوب کردن در این دنیا یک حسنه است و ارض الله واسعتون، زمین خدا پهنه. اگه اینجا نمیتونی خدمت بکنی، اونجا نمیتونی خدمت بکنی، اونجا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بعد میفرماد اون چی که خدا به اونها، مثل اون روایت دیگه، اون چی که خدا به اینها در دنیا میدهد در آخرت حساب نمیکنه. بعد میفرماد للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، همون آیه که امام باقر علیه السلام فرموده بود، امیرالمومنین در نامه به اهل مصر هم استدلال میکنه. والحسنى هی الجنه و زیاده هی الدنیا. یه روایت کوتاه دیگه هم عرض بکنم و کم کم عرایزم رو شب اول جمع بکنم. این حدیث خیلی کوتاه، خیلی جالبه، از حضرت موسی بن جعفر نقل شده. ایشون از پدرانش تا میرسه به پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کل نعیم مسئول عنه یوم القیامه. این روایت رو برای این خوندم، انتخاب کردم که اونی که گفتم نمیدونم به نظرم اینجوری میرسه، این روایت حل میکنه. یعنی اون روایت که معنا کردم که للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، زیادتون رو فرمود دنیا است که ازش حساب نمیکشن، این روایت اون رو معنا میکنه که چرا دنیا را ازش حساب نمیکشن. میفرماید تمام نعمتها در روز قیامت ازش سوال میشه. بگو ببینم این استعدادی که داشتی کجا خرج کردی، بگو ببینم پولا رو کجا خرج کردی، تو تلفنت کار میکرد، نفوذ داشتی، چرا یه چند تا بیچاره رو مشکلش حل نکردی، تو در فلان بیمارستان آشنا داشتی، میتونستی 5 تا تلفن بکنی مثلا در ماه، در سال، یه خود کمتر حساب کنم برای فقرا، چرا این کارو نکردی، با فلان طبیب آشنا بودی، چرا این کارو نکردی، سخنت نفوذ داشت، برای فقرا چرا قدم بر نداشتی، خودت نداشتی، دیگران که داشتن تو هم میگفتی این کارو میکردن، بچه هات خیلی خوب بودن، چه خدمتی بهشون کردی، زنت خیلی خوب بود، چه خدمتی بهش کردی، همه اینا نعمت دیگه، زن خوب، بچه خوب، شوهرت خیلی خوب بود، چه جوری نگهداری کردی، چه جوری خدمت کردی، و همچنین پدرت، مادرت، جدت، همسایگان خیلی خوبی داشتی. من به یکی از دوستان معمولا صحبت میشه، واقعا چقدر ما نعمت داریم. آدم انتظار داره که ما تو این دور زمونه از خونه که میان بیرون با این قبای دراز، لااقلش اینه که همسایگان به ما چپ چپ نگاه کنن. گفت he is looking at me left left، اون داره به من چپ چپ نگاه میکنه. آدم انتظار داره که طرف left left نگاه کنه، چپ چپ نگاه کنه. خیلی این نعمته که ما از کوچه میان بیرون همه احترام میکنن، همه محبت، اینا نعمت دیگه، خوبی اوناست. بچه خوب نعمت، دوست خوب نعمت، بازار خوب نعمت، شهر خوب نعمت، همه اینا نعمتن. کل نعیم مسئول عنه یوم القیامه. خیلی کارا میتونستی بکنی. تو نمیتونستی به دو تا شاگرد درس بدی؟ تو نمیتونستی توی درمانگاه مثلا، حالا یه رشته‌ای داری که توی درمانگاه میتونستی هفته دو ساعت مثلا مجانی کار کنی؟ تو میتونستی، خیلی کارا میتونستی انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ همه اینا سوال میشه ازش. الا ما کان فی سبیل الله، اون روایت که معنا کردم اینجا تاییده. همه نعمت ها سوال ازش میشه مگر نعمت هایی که در راه خدا باشن. پول داشتی در راه خدا بود، استعداد داشتی در راه خدا بود، نفوذ داشتی در راه خدا بود، بچه های خوب داشتی، همه رو در راه خدا. واقعا شما نگاه کنید، من بعضی وقتا تعجب میکنم از لطف خدا. پدرانی هستن که خیلی نمره نمیارن، آدم میبینه بچه های ناب درجه یک خدا بهشون داده. زن و مردایی هستن که خیلی تو مسائل دینی قید ندارن، خدا بهشون فرزندان بسیار مقیدی داره. نه، من همه نعمتم، همه نعمت ها در روز قیامت سوال میشه ازشون، حساب داره، معطل میشیم مگر اونهایی که در راه خدا مصرف بشه. یه خورده خدا را از غربت در بیاریم. یه استادی داشتیم، شاید مثلا 18 سال پیش 18 سال پیش در یه جلسه یه جمع کوچیکی بودیم با دوستان، صحبت میکرد، گفت من احساس میکنم دو کس امروز غریبن، یکی امام زمان، یکی خدا. غریبن، کس سراغشون نمیره. یه خود خدا را در متن زندگیمون از غربت در بیاریم، با خدا سخن بگیم، با خدا صحبت کنیم، با خدا مناجات کنیم، با خدا گله کنیم، گله از وضع خودمون برای خودمون، نه از خدا گله کنیم، مناجات کنیم، نجوا کنیم، با کلام خدا آشنا بشیم. یه خود با قرآن آشناتر بشیم، قرآن خیلی کم میخونیم، قرآن کلمات خداست. از این مناجات ها فارسی صحبت کنیم با خدا. یه خود کیفیت نمازامونو بالا ببریم، یه خود مقدمات و مؤخرات رو زیاد کنیم، خدا را از غربت در بیاریم، رفاقت بیشتری با خدا داشته باشیم. امروزا هم روزای خیلی خوبی است. خدا هی بهانه‌های مختلف داره برای اینکه ما بیدار بشیم. هی زنگای مختلف، یه زنگ عاشورا، یه زنگ فاطمیه، یه زنگ رجب، یه زنگ نیمه شعبان، یه زنگ ماه رمضان، سر تا سر. همینجوری اینا همه زنگ دیگه، زنگ هشداره. هی زنگ میزنه که ما بیدار بشیم. متاسفانه بعضیامون هی زنگا رو میشنویم، زنگا برامون عادی شدن. از خدا بخواهیم که دلهای ما را یه دلهای قرار بده که غفلتش کم باشه و بیداریش بیشتر. یکی از اون خیمه هایی که خیمه بیداری، خیمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فاطمه الزهرا، که الان ایام فاطمیه است، خیلی نورانی، خیلی بهانه خوبیه. خدا این بندش و این حبیبش رو خیلی دوست داره، پیغمبرم خیلی دوست داره. یه روایتی رو من برای شما میخونم در تعریف و فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها، از تفسیر فرات کوفی که مال حدود 11 قرن قبله، مرحوم شیخ عبدالله بهرانی نقل میکنه از رسول خدا. حضرت فرمود اذا کان یوم القیامه، چون راجع به قیامت صحبت میکنم، اسکاه قیامت، این یکی از اسکاه های قیامته. اذا کان یوم القیامه نادا مناد من بطنان العرش، یه منادی از مغز عرش صدا میزنه به طوری که همه میشنوند در روز قیامت. یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم، ای همه مردم صحرای قیامت چشماتون رو ببندید، سرتون رو پایین بیاندازید. چی شده؟ حتی تمر بنت و حبیب الله الى قصرها، فاطمه میخواد از صحرای محشر عبور کنه، چشماتون رو ببندید که فاطمه راحت از صحرا عبور کند. فتمر ابنتی فاطمه تو علیها، عبور میکند در حالتی که در اطرافش فرشتگان حلقه زدن. فاذا بلغت الی باب قصرها، موقعی که میرسه به در قصر و کاخ خودش که باید وارد بشه، وجدت الحسن قائما، میبینه فرزند نازدانش حسن ایستاده، والحسین نائما، ولی حسین خابیده در صحرای محشر، خابیده مقتوع الرأس، در حالتی که در صحرای محشر اینجوری مجسم شده که سر در بدن نداره. فتقول للحسن من هذا، به حسن میگه اینه که خابیده و سر در بدن نداره کیست؟ فیقول هذا اخی، میگه این برادرمه، این حسین است. ان امت ابی که قتلو، امت پدرت رسول خدا او را کشتند، و قطعوا رأسه، سرش را از تنش جدا کردند. اونجاست که ندا از جانب خدا میاد، یا بنت حبیب الله، انی انما اریت که ما فعلت بهی امت ابیک، من اینو نشون دادم حسین رو برای این که میخوام در مقابلش به تو اجری بدهم. اجر من چیست؟ ای پروردگار تبارک و تعالی، انی جعلت تعزیتک الیوم، انی لا انظر فی محاسبت العباد حتی تدخلی الجنه انت و ذریتک و شیعتک. جایزت فاطمه، اجرت فاطمه اینه که من محاسبه عباد و تعطیل میکنم تا تو و فرزندانت و شیعیانت و دوستدارانت وارد بهشت بشی. به احترام تو صفحه حساب رو چند ساعتی تعطیل میکنم. اون وقت روایت پیغمبر میفرماد فتدخل فاطمه ابنتی الجنه، وارد بهشت میشود، همه شیعیان خودشو وارد بهشت میکنه، میگرده کیا برای حسین من گریه کردن با نیت خالص، کیا برای حسین من مجلس عزا بپا کردن به خاطر خدا، کیا حسین منو دوست دارن، کیا دوستان حسین منو دوست دارن. یک یکی اونها را وارد می کند، بعد وارد بهشت می شود. بگیم السلام علیک ایها الصدیقه الطاهره، جات خالی بود در گودال قتلگاه، دخترت زینب کبرا آمد با جسد حسین با همین منظره روبرو شد که شما روبرو شدی. وقتی اومد دید حسین سر در بدن نداره، اول نمیتونست تشخیص بده برادره یا نه، ایستاد صدا زد انت اخی، آیا تو برادر من هستی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسمک الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اشف مرضانا و اغفر موتانا. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.